با نام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. وزیر کار میگوید نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها در ایران بیش از 40% است. بازی دوستانه فوتبال ایران و آمریکا بهار آینده برگزار می شود. و مذاکره کننده ارشد آمریکا میگوید واشنگتن پیشنهادی برای تخفیف تحریم ها به ایران ارائه نداده است. با درود فروان، کیان معنوی هستم. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور را بیش از 40% اعلام کرد. به گزارش ایسنا، آقای ربیعی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را بیش از 40% دانست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال گفت که تنها نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت حرفه‌ای دارند و 50% بقیه فاقد مهارت و توان حرفه‌ای هستند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی آمریکا قطعی شده و این بازی پس از فروردین ماه آینده برگزار میشود. علی کفاشیان در این حال وعده داد مشکل نداشتن بازی دوستانه تیم ملی فوتبال جهت آمادگی برای حضور در جام جهانی با همکاری وزارت خارجه حل خواهد شد. پیشتر کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود خنده‌دار است که تیم راهیافته به جام جهانی تا 5 ماه هیچ بازی تدارکاتی نداشته باشد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال و شیخ سلمان آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه هفته جاری به تهران سفر خواهند کرد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل، وی تصریح کرد که دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است تا با این انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا به اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، افزود در جریان مذاکرات با ایران منافع امنیتی اسرائیل مد نظر خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران میگوید که برای موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای رویکرد تازه‌ای لازم است. وی این مطلب را روز جمعه در کنفرانس خلع سلاح در استانبول بیان کرد. مشروح این گزارش را همکار ما نادر صدیقی به آگاهی میرساند.
دولت آمریکا بار دیگر بر اهمیت نقش راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. این تاکید در دیدار روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس ابراز شده. در این دیدار رئیس دیپلماسی آمریکا با اشاره به تلاش‌های جاری برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اهمیت کار آژانس را در این زمینه برشمرده است. یوکیو آمانو پس از این گفتگوها با جان کری ضمن سخنانی در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن با استقبال از تلاش‌های رهبری جدید دولت ایران برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه اتمی خود اظهار داشت که این تغییر رویکرد در طرح جدید دولت ایران دیده می‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که رویکرد جدید تهران در همکاری با آژانس مستقل از گفتگوها با گروه 5+1 است. مدیر کل آژانس تاکید کرد که گروه حسن روحانی همکاری‌ها با آژانس را به گفتگوهای سیاسی که با هدف لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد پیوند نزده است. آقای آمانو گفت
فکر می‌کنیم که در دوره‌ای بسیار مهمی به سر می‌بریم. ما برای مدتی طولانی مذاکره می‌کردیم و گفتگوها تا همین گذشته نزدیک به دور باطل افتاده بود. ولی با آمدن حسن روحانی ما برای نخستین بار تغییر در لحن گفتار و تغییر در جو گفتگوها را می‌بینیم. اکنون پیشنهادهای آنها از محتوا برخوردار است و لازم است که برای دستیابی به یک توافق به طور جدی و سازنده تلاش کنیم.
پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نیز درباره طرح جدید ارائه شده به آژانس گفته بود که این طرح بن‌بست میان ایران و آژانس را تا حدی برطرف کرده است. روز جمعه 10 آبان ماه روز پرخبری درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاش‌ها برای حل آن به شمار می‌رفت. در این روز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق بار دیگر بر لزوم حل مسالمت‌آمیز برنامه اتمی ایران تاکید کرد.
I shared with the Prime Minister our efforts to resolve the Iranian nuclear issue.
من نخست وزیر عراق را در جریان تلاش‌هایمان برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران قرار دادم و به وی تأکید کردم که بسیار مهم است که ایران از فرصت به دست آمده استفاده کند و بر اساس هنجارهای شناخته شده جهانی و قطعنامه‌های پیشین راه درستی را برگزیند. امید من آن است که بتوانیم به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم. به نخست وزیر عراق همچنین جدی بودن آمریکا برای جلوگیری از مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه را مورد تأکید قرار دادم و اینکه چنین مسابقه ای تنها بر مخاطرات مردم منطقه اضافه می کند.
و ما در استانبول محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نوبه خود این سخن را تکرار کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده تیم مذاکره کننده ایران را در دومین دور گفتگوهای ژنو با اعضای گروه 5+1 رهبری خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی بود که مرگ برات عروسیه که بازنشسته مملکت بیمارستان بهش گفتی که برو درجه که تب برو بگیر بیا که من تب مریض بگیرم. اینجور دولت بمیری بهتر.
من میخواستم راجع به افزایش جمعیت که آقای خامنه سال نظر کردن بگم که ایشون فکر میکنن که هنوز زمان قدیمه که مثال بودی میگفتن که حتی بندان دهد نان دهد، ولی نه خیر، الان اینجوری نیست. الان جوانا نه شغل نه کار دارن نه پول دارن، چجوری میتونن اصلا ازدواج کنن؟ ایشون باید اولی مشکلات اولیه رو حل بکنن بعد دستور افزایش جمعیت رو بدن.
اخیراً در بلوچستان این کشتکشتاری که شده، خب میدونی چطور این اتفاق میفته؟ وقتی که یه خانواده جوانشو میگیرن میبرن اعدام میکنن، خب برادرش دوستش فامیلش دست به اسلحه میبره.
آقا این بنده خدای بود صداشو پخش کردیم از بلوچ بیدا، گمون نمیکنم مال حقا باشه، مال افغانستان که مخانه حکومتی که میزرکن.
ما هیچ آزادی آنچنان نداریم، ولی اگر میشه یه مقدار راجع به این آزادی مدنی شما توضیح بدین برای ما.
این صادرات برق و سه‌قاره از سوی جمهوری اسلامی ایران توسط چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و عربستان فایده‌ای نداره. ما صادرات نمی‌خوایم کنیم، ما می‌خوایم مردم دنیا رو از ذلت نجات بدیم.
شما فرمودید که مطالبات تأمین اجتماعی رو ندارید بدید، ولی مطالبات کشوری رو دارید بدید که هر هفته 200,000 تومان به حسابشون می‌ریزید. آدم اگر میخوان به اصطلاح میخوان یک وامی بگیرن 20,000,000 به حسابشون می‌ریزید، ولی تأمین اجتماعی رو به هیچ وجه حساب نکردید که مطالباتشون رو بدید. کار درستی نیست عزیز من، همکاری کنید. اینا هم بی‌بضاعتن، بازنشستگی بی‌بضاعتن. اینا اشخاصی هستن که کار کردن توی مرکز، زحمت کشیدن، آخر عمرشون باید حقوقشون پرداخت بشه، نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 21-12.
اکنون شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنند.
امروز برخی از روزنامه‌ها خبر بازداشت سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار را منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق که گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای سعید پور عزیزی روز گذشته ساعت 10 صبح از سوی دادسرای رسانه احضار شده، پس از مراجعه به اونجا بازداشت شده. معصومه شهریاری همسر سعید پور عزیزی هم به روزنامه شرق گفته که یکی از کارکنان این دادسرا با ایشون تماس گرفته و گفته که وثیقه بیاریم. بعد از اینکه وثیقه رو بردن برای آزادی آقای سعید پور عزیزی، بهشون اعلام شده که هنوز حکم قرار وثیقه صادر نشده و قرار است امروز یک شنبه مراجعه بکنن برای پیگیری آزادی ایشون و تودیع وثیقه. اما روزنامه کیهان یادداشت بسیار شدید و لحنی رو امروز منتشر کرده که نشون میده ابعاد این ماجرا در روزهای آینده از سوی اصولگرایان گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. در این یادداشت روزنامه کیهان که روزنامه است که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، روزنامه بهار و همچنین نویسنده مقاله‌ای که روزنامه بهار به خاطر اون توقیف شده رو به خیانت متهم کردن. البته آقای محمد حسین رجبی دوانی که نویسنده یادداشت روزنامه کیهان هست گفته همه اصلاح طلبان باید تکلیف خودشون رو با مقاله منتشر شده در روزنامه بهار روشن کنند و ایشون این اقدام رو یک توطئه از سوی اصلاح طلبان بر علیه ولایت و خیانت به ولایت توصیف کرده.
اما روزنامه ها پیش از این هدف اصلی سفر علی لاریجانی به چین رو بازگرداندن پول نفت بلوکه شده ایران اعلام کرده بودند. آیا پس از بازگشت رئیس مجلس نهم به ایران روزنامه ها خبری درباره نتایج این سفر منتشر کردند؟
امروز روزنامه ایران که خودش ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست یک گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که بعد از سفر آقای لاریجانی قرار شده که چینی ها این مبلغ 20 میلیارد یورو از پول های بلوکه شده ایران رو پس بدن به ایران، اما نه به شکل پرداخت وجه اون، بلکه به شکل سرمایه گذاری در برخی از صنایع ایران. و این خبر رو هم روزنامه ایران از قول آقای علی احمدی منتشر کرده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، که به همراه آقای لاریجانی به چین سفر کرده بود. ایشون گفته که چینی ها موافقت کردند که این پول رو به شکل سرمایه گذاری از طریق یک شرکت چینی طرف معامله با ایران به ایران برگردونن.
روز شنبه روزنامه ها اخباری درباره اختلافات چند هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و مخابرات منتشر کردند. ارزیابی روزنامه ها از این اختلافات چیه؟
امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه های اقتصادی اخباری در این باره منتشر کردند، اما روزنامه جامعه جم گزارش مفصلی در این باره انتشار داده و در این گزارش اشاره کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته در نامه‌ای به سازمان بورس از این سازمان خواسته که 6500 میلیارد تومان از دارایی شرکت مخابرات رو توقیف بکنه به نفع مردم و مشترکین شرکت مخابرات، چرا که بنابر نوشته روزنامه جامعه جم سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی در ایران که نماینده دولت هست برای نظارت بر شرکت مخابرات گفته که شرکت مخابرات این پول رو بر اثر تغییر تعرفه ها به شکل اضافی از مردم دریافت کرده و باید اون رو پس بده. البته روزنامه جامعه جم یادآوری کرده که شرکت مخابرات اعلام کرده این سازمان مقررات رادیویی حق دخالت در امور شرکت مخابرات رو نداره.
شهرام ولیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده به مطبوعات امروز ایران نگاهی داشتند. و آخرین خبر این که به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم‌ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی یا فاینانس در داخل ایران سرمایه گذاری کند. علی محمد احمدی، حسین صبحانی و فاطمه رهبر از نمایندگان مجلس به خبرگزاری های ایران گفتند که در جریان سفر اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس به چین در این باره مذاکره و توافق شد که چین به جای پول نفت ایران در 40 پروژه مشترک عمرانی در ایران سرمایه گذاری کند. و میرسیم به پایان این بخش خبری فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.